ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بمب افکن‌های استراتژیک آمریکا بار دیگر بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. سخنگوی قوه قضاییه خطاب به حسن روحانی گفت باز آدرس غلط به مردم داده شده. رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی به 15 سال حبس محکوم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه از پرواز دوباره بمب افکن‌های استراتژیک B-52 بر فراز خلیج فارس در میانه تنش‌ها با ایران خبر داد. این پروازها برای ششمین بار طی چند ماه گذشته و برای نخستین بار از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن انجام می‌شود. هواپیماهای آمریکایی از یک پایگاه هوایی در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده به پرواز درآمده بودند. جنگنده‌های F-15 عربستان سعودی روز چهارشنبه بمب افکن‌های B-52 آمریکا را همراهی کردند. وزارت دفاع آمریکا با انتشار عکس‌هایی از پرواز امروز اعلام کرده که این پروازها هدف پیشگیری از تهاجم احتمالی صورت می‌گیرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهوری اسلامی پیرامون احضار وزیر ارتباطات را مغالطه خواند. حسن روحانی روز چهارشنبه در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات گفته بود نمیتوانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند و در ادامه افزوده بود این دستور من بوده و اگر میخواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید.
پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید من محاکمه کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به نظارات گفت تشکیل پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی نیست. وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی درباره فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده به دادسرا احضار و با قرار التزام آزاد شد. اظهارات رئیس قوه مجریه و سخنگوی قوه قضاییه در حالی بیان شده که بیشتر پیام‌رسان‌ها و وبسایت‌های خارجی از طرف وزارت ارتباطات و به دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسدود شدند. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از محکومیت 15 ساله میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی خبر داد. پوری حسینی در مرداد ماه سال 98 به اتهام تخلفات سازمان خصوصی سازی بازداشت شد. آنطور که در کیفرخواستش آمده در زمان تصدیش بر سازمان خصوصی سازی بخش زیادی از واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است. همچنین شرکت‌ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت‌ها را نداشتند. آقای پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و در ابتدای دولت حسن روحانی در سال 92 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد. او در انتخابات ریاست جمهوری 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. علی و کیانا فرزندان نرگس محمدی که سالهاست در فرانسه اقامت دارند در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر کردند پرسیدند که چرا از دیدار با مادرشان محرومند و او را ممنوع الخروج کردند.
من کیانا رحمانی ام، دختر نرگس محمدی. نمیتونم بفهمم که چرا مامانم بیرونه ولی نمیتونه بیاد فرانسه پیش ما.
من علی رحمانی هستم و هیچ قانون اجازه میده که مادر من ممنوع خروج باشه. وقتی مادر من از زندان در اومده بود بیرون، هر کاری که کرده بود پاک شده. توی قانون اینو نوشته بودم. پس هیچ دولتی نمیتونه به مادر من بگه نه تو حق نداری بری بچه‌هاتو ببینی. خیلی خیلی ممنون.
نرگس محمدی در گفتگوی با همکارم فرشته قاضی میگوید در سال 90 ماموران وزارت اطلاعات به او گفتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود.
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع خروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافه 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فرا خونده شدم. رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت صحبت گفتن، یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت گفتن که من ممنوع الخروج هستم و ابلاغ ممنوع الخروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی یعنی ستارخان باید بهم انجام بشه. بنابراین فردا هم اونجا رفتم و اونا اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنوع الخروج هستم. نامه‌ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسی مهر به تاریخ 12/7/99 یعنی 5 روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنوع الخروج هستم. پاسپورت هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم.
به چه دلیلی هست؟ آیا هیچ توضیحی به شما دادن؟
ببینید، نه تنها ابلاغی به من نشد ممنوع الخروجی و من طی این 2 ماه و نیم که پیگیری میکردم حتی به من پاسخ مشخص نمیدادن. مثلا دادستان تهران با اینکه 12/7 این نامه رو خودشون امضا کردن، اما 2 ماه بعدش به من میگفتن که من اطلاعی ندارم، یا سرپرست دادسرا همینطور، یا جاهایی که مراجعه میکردم میگفتن ما اطلاع نداریم، در حالی که ماها پیش این نامه رو نوشته بودن، امضا کرده بودن. بنابراین من از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنوع الخروجی و از اونجایی که من حکمم تموم شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنوع الخروجی در واقع اساسا غیر قانونیه و محمل قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنوع الخروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنوع الخروجی من اراده قضایی نه بلکه اراده مافوق اون، اراده نهادهای امنیتی وجود داشته که در رابطه با اخراجم از محل کارم نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنوع الخروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. اون چیزی که اینکه مشهوده اینه که متاسفانه قوه قضایی ایران و نهادهای قضایی در چنبره قدرت نیروهای امنیتی گرفتار شدن و گویی این که خودشون رفتار غیر قانونی دارن و بارها مشاهده این بودیم، اما در چنین مواردی حتی نمیتونن رأی مستقل داشته باشن و اون چیزی که نهادهای امنیتی ازشون میخواد و بهشون دیکته میکنه اعمال میکنن. بنابراین این رفتار قوه قضاییه اساسا غیر قانونی هست، محمل قانونی نداره و میبایستی که مورد پیگیری قرار بگیره.
خانم محمدی، اگر اشتباه نکنم چند سال پیش وقتی دوباره شما رو بازجویی میکردن یا احضار کرده بودن، خود نهادهای امنیتی به شما فشار می آوردن و به شما میگفتن چرا از ایران نمیرید؟
بله، من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید بلکه از کوههای کردستان باید برید. که حتی بهمن ماه که همسرم تقی رحمانی از ایران رفتن، بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید. که زمستون بود، من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راه‌های خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها این گونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
خانم محمدی، درباره اخراج از محل کار که اشاره کردید، ممکن هست بفرمایید که اون به چه شکلی صورت گرفت و چه زمانی بود؟
بله، بعد از وقایع خرداد سال 88 من بارها به وزارت اطلاعات احضار شدم و تهدید به بازداشت شدم. حتی سربازی من گفت فکر نکن که چون دو تا بچه کوچیک دو قلو هستی تو رو نمیگیریم، ما رو با تو رو با دو تا بچه کوچولو میبریم توی سلول انفرادی و بازجوییت میکنیم. و بعد به من گفتن که تو رو از محل کار اخراج میکنیم. من استخدام بودم، یعنی من حکم کارگزینی داشتم و سابقه طولانی توی پروژه‌هایی هم کار کرده بودم و فکر نمیکردم واقعا این عملی بشه، چون به هر حال قانون کاری وجود داره. ولی ناباورانه دیدم که فقط با سه خط نامه که روی میز من گذاشته شد، آقای مدیر عامل گفتن من مخالف اخراج شما بودم. حتی گفتم که من به این آقایون گفتم که مخالف هستم، اما اونها اعلام کردن که این قانون از بالا اومده و شما نمیتونید مخالفت بکنید. بنابراین من با این نامه سه خطی اخراج شدم و محروم از کار شدم.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، که پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش در خارج کشور را ندارد. در حالی که دولت روسیه علی‌رغم تحریم‌های احتمالی آمریکا همچنان به عملیات لوله‌گذاری طرح نورد استریم 2 ادامه می‌دهد، جو بایدن هم مانند ترامپ این خط انتقال گاز به آلمان را معامله بد برای اروپا خوانده. از طرفی پارلمان اروپا هم با توجه به بازداشت الکسی ناوالنی منتقد دولت روسیه در مسکو با صدور قطعنامه‌ای خواهان توقف این طرح گازی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در اجرای طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه که گاز روسیه را به آلمان میرساند نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده. این خط گازی کمی بیش از یک سال پیش در حالی که به پایان کار خود نزدیک شده بود، ناگهان شرکت کشتی ویژه لوله گذاری این خط گازرسان متعلق به سوئیس به دلیل نگرانی از تحریم دولت ترامپ پس از کار کشید و به این ترتیب طرح گازی نورد استریم 2 متوقف شد. حال پس از کمی بیش از یک سال دولت روسیه تصمیم گرفته خود به تنهایی 5% باقی مانده این طرح انتقال گاز را به پایان برد و برای رسیدن به این هدف کشتی غول‌پیکر لوله گذاری خود را با نام فورچونا وارد عملیات کرده. پس از دونالد ترامپ که طرح بحث برانگیز نورد استریم 2 را به شدت مورد انتقاد قرار داد و حتی گفته بود آلمان با پیوستن به این پروژه خود را اسیر روسیه می کند، سخنگوی دولت جو بایدن هم در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید واشنگتن گفت رئیس جمهور آمریکا همچنان بر این باور است که طرح گازرسانی روسیه به آلمان معامله بد برای اروپا است و سپس افسوده آقای بایدن ضمن بررسی این مسئله در کابینه خود در نظر دارد درباره این طرح انتقال گاز با شرکای اروپایی خود نیز رایزنی کند. سخنگوی دولت بایدن در پاسخ به این پرسش خبرنگاری که پرسید آیا رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره این خط گازی هم گفتگو کرده و یا نه توضیحی نداد، ولی به نوشته نشریه آلمانی اشپیگل آنگلا مرکل هفته پیش گفته بود در نظر دارد درباره خط انتقال گاز نورد استریم 2 نیز با جو بایدن گفتگو کند. از طرفی پارلمان اروپا هم با توجه به دستگیری الکسی ناوالنی منتقد دولت ولادیمیر پوتین در مسکو با صدور قطعنامه‌ای خواهان توقف عملیات این پروژه گازی شد. ولی با این حال دولت آلمان همچنان از این طرح انتقال گاز به شدت حمایت می کند و تا اخیراً هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با خبرگزاری کشورش گفته بود اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که واشنگتن می پسندد انجام دهند، بنابراین دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخن گفت. خط انتقال گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان میرساند 1200 کیلومتر درازا دارد و کمتر از 150 کیلومتر لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
23:15 است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از شما که با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر همچنان با ما بمانید.